اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی،
نام و یاد خدا. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. سپاسگزارم از همراهی شما. 30,035 سامانه پیام کوتاه برنامه‌های رادیو گفتگوست. از این طریق میتونید نقطه نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. از این طریق هم میتونید با تماس تلفنی ارتباط داشته باشید با همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیما. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی بناست به یک موضوع بسیار بسیار مهم بپردازیم، بحث مالیات و نظام مالیاتی کشورمون و چالش هایی که فراروی نظام مالیاتی است. در طول سالیان گذشته بسیار از این منظر گفتگو کردیم با کارشناسان و صاحب نظران و در اندیشکده های مختلف راجع به این موضوع بسیار مهم فکر شده، ارائه طریح شده و امروز هم ما قرار هست با همکاری جامعه اندیشکده ها این برنامه رو تقدیم شما بکنیم. مهمانان عالی قدری در برنامه حضور خواهند داشت، چه به شکل حضوری و چه به شکل تلفنی به ما اضافه خواهند شد و انشالله که گفتگوهای خوبی رو بتونیم رقم بزنیم و محصل این برنامه بتونه به کار نظام مالیاتی کشور بیاد.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه ی از رادیو
گفتگوی اقتصادی،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب ممنونم از شما که ما رو همچنان همراهی می‌فرمایید. یک بار دیگه هم عرض می‌کنم هر جای برنامه که صلاح دونستید و فکر کردید که میشه کمک کرد به برنامه، از طریق 301035 پیام هاتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اما مهمانان عالی قدری امروز در برنامه ما حاضر هستند. جناب آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس محترم مسائل اقتصادی و امور مالیاتی با ما همراه هستند در استودیو. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم، ان شاءالله که گفتگوی خوبی با شنوندگان پراپا قرص رو گفتگو داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از شما. اما جناب آقای محمد محتوایی با ما همراه هستن، کارشناس محترم مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی. آقای محتوایی خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشین. یه سلام عرض کنیم خدمت شنونده‌های عزیز رادیو گفتگو.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما. اما در سوی دیگر استودیو جناب آقای محمد حسن رسولی، کارشناس محترم مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم به شکل حضوری با ما همراه هستن. جناب رسولی به شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو امروز داشته باشیم با هم
ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم از هر سه بزرگوار که در استودیو حاضر هستید. مهمانان عالی قدری هم به شکل تلفنی در خلال برنامه با ما همراه خواهند شد که ان شاء الله سر زمان خودش ان شاء الله معرفی میکنم. اما بحث رو اگر موافق باشید با آقای دکتر غیبی پور آغاز بکنم و با این سوال که آقای غیبی پور، شما با توجه به اینکه سابقه طولانی در نظام مالیاتی کشور دارید و به عنوان دکترای اقتصاد، نگاهتون نسبت به چالش‌های نظام مالیاتی کشور چیست؟ این رو فتح بابی بکنیم از هر سه بزرگوار این سوال رو من داشته باشم و چالش‌هایی که فکر می‌کنید فراروی نظام مالیاتی کشور الان وجود داره چه چالش‌هایی است؟
بله، من خدمت جناب والی و مهمانان عزیز عرض کنم که چالش‌های نظام مالیاتی به لحاظ اولویت، اولین چالشش نظام داده‌ای هست یا بانک اطلاعات هست که با سرعتی که داده‌ها و اطلاعات افراد، بانک ها در زمین های مختلف دارند، این داده ها هم ثبت و ضبطشون و هم استفاده از اون داده ها برای رسیدن به مالیات یا شناسایی مالیات به روز نیست. یعنی ما خیلی جاها الان دستگاه های مختلف نظام ثبت داده ای دارن، داده ها ثبت میشه، بعد جمع میشه، حالا فیزیکی، فایلی، همه چی آماده میشه، ولی با همه هزینه‌هایی که دستگاه‌های خارج از مالیات و داخل مالیات انجام میدن، کاربرد هوشمندسازی اینا خیلی ضعیفه و بعضی مواقع ما همه قوانین خوبی که نوشته میشه، اولین چالشش این نظام داده‌ای و بانک اطلاعات هست. حالا دوستان،
این خیلی بده که ما در سال 1401 داریم از نقص پایگاه داده داریم صحبت.
بله، حالا دوستان پژوهشی هم تشریف دارن، من حالا مصداقی هم میگم، دوست مورد میگم که ما مثلا قوانین خیلی مترقی خوبی داریم، مثلا کشورهای پیشرفته اون قانون نوشته میشه، حالا اجرایی میشه، وقتی میرسیم به اجرا همه چیز هم سر جاش درست، مأمور آماده، مؤدی آماده، نظام داده‌ای ضعیفه. بعد وقتی نظام داده‌ای ضعیف باشه، بعضی دوره تو ارزیابی که قرار میگیره میان خب این وصولی، این همه هزینه کرده، این وصولی این منبع جدید چیه؟ وقتی یه وصولی نتونه تکافوی هزینه‌های انجام شده برای همون پروژه رو انجام بده، این خود به خود حالا هم به لحاظ روانی هم به لحاظ اجرایی خارج میشه.
بله.
دوست قانون بوده تو این چند سال که قوانین خوبی بودن ولی اجرا شدن. مثالش مثلا دوره سال 66 یه قانون ما داشتیم، جمع درآمد، بعد در قانون سال 90 حذف شد، در سال 80 چرا حذف شد؟ چون نظام اجرایش برقرار نبود، یعنی سازوکار این جمع درآمد وجود نداشت. یا چند بار شده مثلا این بحث مناطق آزاد، خانه های خالی، خانه های لوکس، اینا در بحث های مختلف مطرح شده، اخیراً آیدی سرمایه، اینا بسیار قوانین مترقی و خوبیه. چرا خوبه؟ مالیات کارکردش اینه که دو تا نتیجه بگیره. اصلا مالیات دو تا هدف داره، یکی اینه که اون سبد درآمدی دولت رو کامل کنه. به هر حال یک طرف هزینه هست که دولت انجام میده، سازمان برنامه‌ریزی داره برای اون برنامه‌ها رو، هزینه‌ها رو مشخص می‌کنه. طرف مقابل، ما در ساختار کشور برامون یا درآمدهای مالیاتی وزیر مجموعش یا درآمدهای نفت، این یه کارکرد مالیات.
بله.
تو این چالش‌های خودش هم وجود داره. یه کارکرد که الان خیلی تو دنیا تأکید میکنن، کارکرد تنظیم بازاره، این خیلی مهمه و اتفاقا اینا به لحاظ تجربی هم هر دوره‌ای تو کشور ما اتفاق میفته. شما همین الان که الان دارید بحثو مطرح میکنید، دوستان پژوهشی هم تشریف دارن، واقعا ما چقدر میتونیم با این ابزارهای مالیاتی در عمل ارز کنترل کنیم؟ ارز که خودش، یعنی با اون معاملگران مثلا بتونیم تعامل مالیاتی داشته باشیم بدون اینکه حالا بحثای قضایی اینا پیش بیاد، بتونیم کنترل کنیم. چقدر میتونیم نرخ یه صنفی عوض کنیم، توسعه ایجاد کنیم، یا بازار بتونیم به سمت انبساط و انقباض ببریم، بازارهای بخشی یا صنفهای بخشی یا مثلا اشغالهای مختلف.
حالا آقای دکتر، من فرمایش شما رو اینجا یه نقطه بگذارم. از نظر شما پس یکی از بزرگترین چالش‌های فراروی نظام مالیاتی کشور ما بحث نظام داده‌ای و بانک اطلاعات هست. بریم نظر دوستان رو دیگر رو هم بشنویم، برمیگردیم این بحث رو، مخصوصا این کارکرد تنظیم بازار رو میخوام یه قدری اگر محبت کنید بیشتر راجعش توضیح بدید. آقای رسولی اگه موافق باشید بحث رو با شما ادامه بدیم. شما تصور میکنید با نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و به هر حال اندیشکده‌ای که اونجا شکل گرفته و دوستان کمک قوه مقننه‌ای هستند که همین قوانینی که آقای دکتر بهش اشاره کردن محصول زحمات دوستان در این مرکز هست، بفرمایید از این منظر شما اولویت اصلی چالش‌های نظام مالیاتی کشور رو چه چیزی ارزیابی می‌کنید؟
همونطور که آقای دکتر قیپورم عنوان کردن، باید عرض بکنم که عمده ترین چالش ما بحث عدم شفافیت تعاملات مالی در اقتصاد ایران هستش که باعث شده ما در حال حاضر با یک پدیده تبعیض آمیز بودن قوانین مالیاتی کشور مواجه باشیم. به معنی که شما مالیات هایی که نیازمند به اون داده ها و پایگاه داده نیستند رو به دلیل اینکه سهل الوصول هستن اونها رو اخذ میکنید، ولی اونهایی که مبتنی بر داده هستن مثل آیدی که افراد مختلف و سرمایه داران از سرمایه گذاری های مختلف دارن، وقتی این رو داده هاش رو نداری طبیعتا نمیتونی در واقع مالیاتش رو اخذ کنی.
اون گله که همیشه کارمندا میکنن که ما برای حقوقمون همیشه قبل از اون که حقوق واریز بشه مالیاتش کم میشه، اما خیلی از کلان
این طبیعتا منجر شده به یک مالیات تبعیض آمیزی که ما الان توی قوانین کشور باهاش مواجه هستیم و خب لازمش هم دو تا کار جدی هستش که یکی هوشمندسازی در واقع زیرساخت‌های ما هستش که بتونه تکنولوژی‌های روز رو برای استفاده بهینه از داده‌های کشور برای اخذ مالیات عادلانه در کشور ازش استفاده بکنه، و دوم که یکی از مشکلاتی هستش که ما همواره توی مرکز بهش بین دوستان و همکاران هستش، این بحث تبادل داده‌ها بین سازمان‌ها و نهادهاست. من نمی‌دونم، عجیبه، یک انگار ارث پدری داده‌ها واسه هر نهادی که انگار اجازه استفاده از اون داده‌ها رو به هم دیگه نمیدن و در اختیار نمیذارن. بارها و بارها قوانین گفتن که آقا این داده‌ها رو باید در اختیار سازمان مالیاتی بذاریم، ولی خب این اتفاق نمی‌افته و این خیلی جای تأسف داره. به قول شما در سال 1401 داریم در خصوص این مسائل صحبت می‌کنیم، ولی این به نظر من یکی از عمده‌ترین چالش‌های امروز ما هستش که گفتم به تبعیض آمیز بودن نظام مالیاتی کشور ما منجر شد.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. اما بریم سراغ اندیشکده اقتصاد مقاومتی که به نمایندگی جناب آقای مختوایی با ما همراه هستند. آقا از نظر شما و دوستانتون در اندیشکده اقتصاد مقاومتی مهمترین چالش چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید عرضم حضورتون که ما یه زمانی هستش رو خود نظام مالیات ستانی میایم بحث میکنیم، ما یه چیز خیلی شفاف بخوایم بیان بکنیم اونم اینه که سازمان امور مالیاتی ما یک سازمان درآمدی دیده شده. یعنی ما شاید خیلی وقتا یه سری قوانین بهش وضع بکنیم، مثل مالیات عایدی سرمایه، مالیات خانه‌های خالی، خودروهای لوکس، خانه‌های لوکس، که اینا کارکرد ماهیت هم کارکرد تنظیمی دارن، یعنی اصلا گذاشته میشن که مالیاتش ستانده نشه، تغییر رفتار در اقتصاد ایجاد کنه. اما خب سازمان میبینیم مثلا مایل به اجرا نیست. مثلا آقای منظور مصاحبه میکنه میگه که خانه‌های خالی آورده‌ای برای سازمان ما نداره که بخوایم بریم، یعنی در واقع هزینه ممیزی کردن این از اون چیزی که عایدی سازمان میشه کمتره. مثلا مثلا ماهیت این درآمد اینه که منجر به درآمد نباید بشه.
بله.
برای همین کلیتا اینه که سازمان امور مالیاتی ما کاملا درآمدی دیده شده. یعنی یک سازمانیه که باید بره اخذ کنه درآمدها رو از واحدهای تولیدی، صنفی یا هر کسی که مشغول به درآمد داخل کشور، حالا
و میزان ارزیابیش هم همین خواهد بود.
بله، و میزان ارزیابی، حالا این مقوله اشتباهیه. ببینید ما برای کنترل اقتصاد و برای سیاست گذاری در اقتصاد کلان دو نوع سیاست داریم، سیاست پولی داریم و سیاست مالی داریم. توی کشور ما عموما هم وقایعی که اتفاق میفته با سیاست پولی تحلیل میشه، مثل تورم، تکانهای اقتصادی مثل تکون خوردن نرخ ارز و اینا، هم راهکارهایی که داده میشه مبتنی بر سیاست پولی داده میشه، مثل بالا بردن ارز هم حضورتون که نرخ سود بانکی، اوراق ارز و غیره، و اساسا چون هیچ نهادی نداره، نهاد متولی نداره سیاستهای مالی و همه جا دنیا سازمانهای امور مالیاتی این کارو میکنن، اصلا این بخش اقتصاد کلا ما ندیدیم معمول. حالا ولی بخوایم اگه خود سازمان امور مالیاتی رو بررسی کنیم، باید تو این پارادایم بیایم بررسیش کنیم که آقا اصلا شما توی جمع درآمد، توی اخذ درآمد از واحدهای بالاخره اقتصادی شما چگونه عمل کردی تو حالا. خب ما یه چند تا شاخص داریم، چند تا شاخص معروف داریم تو دنیا، مثل تیب جی دی پی، یعنی میزان مالیاتی که ستانده شده، اخذ شده و قطعی شده به جی دی پی کل کشور، که اگه اشتباه نکنم عددی هولوش 3.5 تا 4% برای کشور ما. حالا ما اگه بیمه های تامین اجتماعی رو و بیمه های شغل هم بهش اضافه کنه، مثلا یه چیز عدد نزدیک مثلا 6% یا 7% شاید بمونه و بسیار پایین تر از نرخ کشورهای عضو OECD هست، حتی از میانگین جهانی هم این عدد خیلی پایین تر. شاخص های دیگه ای داریم، از جمله شاخص سهولت ما داریم، ارزم به حضورتون که بار حسابرسی داریم، شاخص زمان دادرسی داریم. ما زمان دادرسیمون، یعنی دادرسی مالیاتیمون، حدوداً 250 تا 290 روز. این منجر به چی میشه؟ منجر به معوقات مالیاتی میشه. ما معوقه داریم از چندین سال گذشته مونده. شاخص بار حسابرسی داریم، اینکه توزیع حسابرسی ما الان کجاست، یعنی چه جایی بیشتر حسابرسی میشن، چه جایی بیشتر نمیشن. خود این مقوله الان خب خیلی مسئله مهمه. ببینید ما حدوداً 90% درآمدهای مالیاتیمون مال 5% معدیاست. در واقع مثلا 90% معدی ها رو اگه ما حتی کاری هم باشون نداشته باشیم، ممیزی هم نکنیم، اتفاقی نمیفته.
خودشون مالیاتشون اتوماتیک
اصلا صفر هم، یعنی صفر هم پرداخت کنن، اتفاقی در درآمدهای مالیاتی ما اتفاق معناداری نمیفته. اما بار حسابرسی رو شما میری نگاه میکنی که کجا داره بیشتر حسابرسی میشه، اتفاقا همینا دارن حسابرسی میشه. یعنی یه جایی شما میبینی طرف 1,000,000 مالیات میده، 4,000,000 هزینه حسابرسیش. ببینید اینا خیلی مهمه. ماده 97 قانون مالیات های مستقیم به صراحت داریم که حتی سقف تعیین کرده، یعنی کف تعیین کرده، که میگه 30% رو 30% معدیان رو شما بدون اینکه ممیزی کنی و بررسی کنی اظهارنامه رو باید تایید کنی. یعنی این که اصلا دیگه متن صریح قانون ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیمه. شما اصل پارتو رو هم نگاه بکنید، بالاخره ارزم به حضورتون که یه درصد کمی از معدی‌ها بیشترین درآمد رو نصیب خودشون کردن. حالا دکتر موعدی میگفت 5%، من 2% هم شنیدم، 3% هم شنیدم، 10% هم شنیدم، اما بذاریم 20%. من دارم میگم شما ممیزی که داری انجام میدی از کسب خرد و کاسب جزء و اینا انجام نده. ممیزی که انجام میدی ببر جایی که بیشترین آیدی رو برای شما داره. شما سازمان امور مالیاتی نیروی انسانی محدودی داری، وقت محدودی داری، آن جایی باید بری ممیزی کنی که بیشترین آیدی رو نصیب شما بکنه. به نظر من الان چنین کاری نمیکنه.
که همون اتفاقی خود آقای دکتر هم اشاره کردن، یه وقتایی مثلا اتفاقاتی میفته که اصلا نظام در واقع حسابرسیش، در واقع توجیه اقتصادی به
OECD پارسال یه گزارش منتشر کرد، یه گزارش از واحدهای LTU کشورهای OECD منتشر کرد. LTU اداره معدیان بزرگ کشورهای مختلف است. حالا ما اینجا هم اداره معدیان بزرگ داریم، هم حسابرسی ویژه داریم. اونجا نشون میداد که حدود 75% بار حسابرسی، یعنی تمرکز اون سازمان توی LTU ها خلاصه میشه. اینجا ما مطلقا چنین چیزی نداریم، ما بیشترین بار حسابرسیمون مال معدیای جز هستش. و حالا من به عنوان یه نکته پایانی بخوام میگم، ما همین چند وقت پیشم حداقل چند تا اداره مالیاتی رو که رفتیم، مثلا اداره مالیاتی معدیان متوسط یا چیزی که مثلا میرفتیم، ببینید برای هر ممیز در سال حدودا 500 تا 600 پرونده مالیاتی تعریف میشه. خب این اصلا چجوری میتونه عدالت رو رعایت کنه؟ چجوری میتونه اصلا وقت بذاره؟ دیگه نرمش 4 تا 5 تا در سال دیگه.
بله خیلی خوب، نکات بسیار دقیقی رو اشاره کردین. حالا خیلی از لایه‌هایی که همه دوستان اشاره کردن قابل بحث است که در ادامه برنامه حتما واکاوی خواهیم کرد. اما ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر علیرضا شهبازی، رئیس محترم کمیته دیوان محاسبات و امور مالی و عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقتتون بخیر، خوش اومدید.
سلام دارم، عوض میخوام چون جلسه علنی شروع شده، من با همین سر صدا در خدمت شما.
بزرگوارید، خیلی ممنونم از اینکه باز هم محبت کردید با ما همراه هستید. آیه دکتر شهبازی، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به چالش‌های نظام مالیاتی کشور، از منظر شما کدام شاخص‌ها اولویت دارتر هستند؟
ببین همونطور که اشاره داشتین و دوستان صحبت کردن، در واقع اشکالاتی در راستای قوانین مالیاتی داریم و همدلله مجلس فعلی از ابتدا اقدامات رو انجام داد، به خصوص الان این طرحی که فعلا در مجلس در واقع با طرح در واقع مالیاتی بر سوداگری و صرف بازی رو داره، همین الان دوستان مباحثشون و نظراتشون رو و پیشنهاداتشون رو دارن ارائه میدن. معتقدیم که اصلاح ساختار مالیاتی کشور در این جهت میتونه کمک کنه که این موانع، اشکالات و مشکلاتی هم که وجود داره انشالله کم کم برطرف بشه. ظرف همین سالهای جاری به همدلله سازمان امور مالیاتی نسبتاً در راستای قوانینی که وجود داره بهتر از گذشته عمل کرده و ما الان در بودجه سالانه شاهد هستیم که نسبتاً عملکرد دولت از وصول درآمدهای مالیاتی نسبتاً محقق میشه و جای امیدواری وجود داره.
آقای دکتر شهبازی، دوستان کارشناس ما در استودیو بحث که می‌کردیم به قوانین مترقی و خوبی که مصوب شده در واقع مجلس ما اشاره می‌کردن در حوزه نظام مالیاتی، ولی یکی از اشکالات جدی که گرفته می‌شد، اینو از حیث نظارتی عرض می‌کنم، از حیث نظارتی مجلس شورای اسلامی، یکی از اشکالاتی که گرفته می‌شد این که این قوانین خوب وقتی به حوزه اجرا میان اشکالات جدی در اجرا پیدا می‌کنن، من جمله بحث نظام داده‌ای و اطلاعات و به ویژه تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها. از این منظر شما نظرتون چیست؟
ببین همین اتفاقیه که متأسفانه داره میفته، یعنی ما اون هماهنگی بین مجموعه رو نداریم و یه مقدار فرار مالیاتی در این جهت به خاطر همین قضیه. ولی باز معتقدم که ظرف سالهای جاری و گذشته اقدامات خوبی صورت گرفته.
بله.
و دولت و سازمان امور مالیاتی هم تو این جهت داره به سمتی حرکت میکنه که انشالله بتونه این نواقص رو کم کم برطرف بکنه، با توجه به قوانین خوبی هم که ظرف همین اشاره کردم، ظرف دو سال گذشته مجلس فعلی داشته و به ویژه همین بحثی که الان ما به همین مناسبت در خود با طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی داریم.
بله.
تو مجلس در واقع نظرات و پیشنهادات دوستان رو میگیریم، انشالله امیدوارم اینم کمک کنه در جهت یه مقدار کاهش تورم، جلوگیری از کسانی که دنبال دلالی و سوداگری هستن، که انشالله بتونه بهبودی ببخش به وضعیت وصول مالیات توسط سازمان امور مالیات.
انشاء آقای دکتر، یکی از نکاتی که خیلی شاخص هست بحث نظام ارزشیابی خود نظام مالیاتی ما هست، که وقتی در شاخصهای ارزشیابی ما کار رو دنبال میکنیم، بیشتر درآمد، همینطور که شما اشاره فرمودید که عمل کرد خوب بوده، نگاه به این هست که چقدر درآمد مالیاتی کشور تونسته در واقع بیشتر بشه و رو به جلو بوده. اما برخی از قوانینی که در مجلس ما مصوب شده، مثل قانون مالیات بر خانه های خالی و قوانینی از این دست، اساساً نگاهشون نگاه تغییر پارادایم هست تا در واقع بالا رفتن درآمدهای مالیاتی. این شکل نظام ارزشیابی رو هم آیا در قوه مقننه ما در تصویب قوانین بهش نگاهی میشود یا خیر؟
بله، ببینید یکی از وظایف قوه مقننه همون بحث نظارت دیگه، هم قانون‌گذاری هم نظارت. این مباحث هم در مجلس مطرح معمولاً که اون ارزیابی رو روی زمینه داشته باشن و دارن، در به همین منظوره که در واقع اون طرح سوال، تذکر و استیضایی که معمولاً در ارتباط با وزرا و وزارتخانه اقتصادداری و سازمان مالیاتیه
همین منظور. خب الان مشخصا آقای دکتر شهبازی، الان قریب به 2 سال از تصویب قانون مالیات بر خانه خالی گذشته، مشخصا شما اطلاعاتی دارید که چقدر محقق شده این اتفاق؟
نه، ببین اون متاسفانه خوب موفق نشدن. یه علتش هم همینه که متاسفانه اون عدم هماهنگی که بین وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی وجود داره، که حالا ما معتقدیم که باید در واقع این ارتباط و هماهنگی بیشتر باشه، اونا بتونن این قانون که قانون خوبی هم هست به نحو صحیح اجرا و پیاده کنن.
بله، ما هم امیدوار هستیم. الان شما و همکارانتون دارین زحمت میکشین، قوانین خوبی رو مصوب میکنید، اما در حوزه اجرا شاهد اجرا صحیحش نیستیم واقعا.
ولی اون میتونست در واقع کمک کنه در جهت جلوگیری از این افزایش بیرویه که الان متاسفانه،
ولی عملا کمک رو نکرده دیگه.
قیمت، بله، و قیمت مسکن تو کشور داره که ما به عنوان نمایندگان مردم در ارتباط با مراجعاتی که داریم که متاسفانه نگرانن، نارضایتی دارن در ارتباط با افزایش بیرویه اجاره بها و همینطور قیمت مسکن، ما شاهدیم اگه این قانون بهتر اجرا و عمل میشد، ما معتقد بودیم، همونطور که در قانون هم پیشبینی شده بود، که حتما رو مباحثه قیمت‌ها اثر مثبت داشت، متأسفانه اجرا نشد.
به نظر میرسه از حیث نظارت یه قدری باید دقت بیشتری بشه. الان شما دارید روی بحث مالیات سوداگری کار میکنید، انشالله که این هم به سرنوشت مالیات و خانه های خالی دوچار نشه. خیلی سپاسگزارم از شما، خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر شهبازی، رئیس محترم کمیته دیوان محاسبات و امور مالی و عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، نکاتی رو در مورد بحث مالیات اشاره کردن. اما برگردیم به استودیو و مهمانان عالی قدری که با ما همراه هستن. آقای دکتر غیبی پور عزیز، اشاره شد به بحث اون مؤدیانی که شاید خیلی این بحث بار حسابرسی روشون درست بار نمیشه، یعنی اون 5% که ما انرژی زیادی میگذاریم، بله، و اون 95% که شاید اگر سراغ یه بخش دیگه از اونها بریم بار بهتری داشته باشیم. شما نقدی بر این حوزه داشتین، بفرمایید. که
بله، خدمتتون عرض کنم که در روال سنتی مبنا این بود که حالا اون تعداد که پرونده سی ممیزی بود، یه درصدی از این پرونده ها رو اولویت میذاشت برای رسیدگی، یه بخش حالا معمولا 70% هم بر اساس اظهارنامه تایید میشد. یه روال سنتی بود، معمولا این درصدی هم که حالا رسیدگی میشد، حسابرسی میشد، بر حسب سابقه بود. میگفت سابقه این 10، سابقه این 11 است، پس 11 رسیدگی بشه، اون که دیگه از این عدد پایین تره اون روال عادی بشه. در سیستم فعلی که حالا خوشبختانه تو این 2 سال اخیر متکی شده به گردش حساب و اتفاقا داره اجرا میشه، که از نکات خوب این دوره مدیریت های دکتر منظور اینه که بدون هیچ کس، حالا این معدی کی هست کجا هست، اولویت رسیدگی شده بر مبنای گردش حساب‌های بالا. ما الان 1401 هستیم، دوری رسیدگی 1400 الان که من خدمتتون صحبت میکنم. همه کسایی که گردش حسابشون حالا معمولا بالای 10 میلیارد بوده، تو این مدت براشون برگ دعوت اسناد مدرک اومده و افتادن تو چرخه رسیدگی. اون بخشی که هزینه واقعا به صرفه نیست و واقعا زحمت داره برای مامور مالیات و عددهای پایین، اونا عموما با همون بحث اظهارنامه‌شون مالیات مسئولیتشون پذیرفته میشه، مگر اینکه در طی این مدت تا چاپ صدور برگ تشخیص مالیات که یک سال از سررسید اظهارنامه طول میکشه، یعنی مشاغل اگر اظهارنامهشون پایان خرداد 1400 امسال دادن، 1402 دیگه وقتشون تمام بشه، باید حتما این پایان خرداد ما برگ تشخیص صادر بشه.
بله.
اون نکته‌ای که شما فرمودید که واقعا این معدیان دانه درشت و به اصطلاح گرش حساب بالا بیان، درسته، این داره انجام میشه. حالا بعضی استان‌ها بیشتر، بعضی کمتر، بعضی، ولی وقتی که متصل بشه به گرش حساب یه شاخصه. شاخص دیگه این که مورد نظر شماست بخصوص بحث رسیدگی، ماده 97 تغییر کرده. قبلا یکی از اشکالات اساسی ترین مسائل نظام‌های مالیاتی کیفیت رسیدگی است. این کیفیت یه موقع فقط متکی به حالا صد آدم خبره است، کاربلده، میشن اونجا، ولی اینا خوراک میخوان، یعنی هر کسی که میخواد کیفیت رسیدگی بالا ببره، حسابرسی قوی باشه یا جلو به اصطلاح راهای کتمان و فرار تبانی بگیره، این دیگه به صرف تجربه و گذشته و آینده نیست، اینا هم تاثیر داره، ولی باید شما به یک منبعی متصل بشی.
بله.
اون منبع یا هم بحث داده ها، یکی شالا گرش حساب، فعالیت های داخلی هست، خرید فروش ها هست، سامانه معاملات فصلی، اینا تقریبا نوپا هستن. یعنی تو کشور ما سامانه معاملات فصلی از 95 به این طرف اجرایی شده.
بله.
توی 3-4 سال اخیر هم برحال سامانه معاملات فصلی که جای اون علن رسمی گرفته ایجاد شده، ولی همین بحث معاملات فصلی خب چون نوپاس خیلی کاستی داره، یعنی مامور مالیاتی قبلا بلا فاصله یه ذریب علن رسم میزد، چشار رو میبست، 30% به کل فلان تموم شد میرفت. الان میگه مامور مالیات باید درآمدش شناسایی کنه، حتی اگه گردش حساب هم باشه، گردش حساب درست ببین کدومش تراکنش، کدوم درآمد، یعنی تمایز بین درآمد و تراکنش، که تو این یکی از چالش‌های نظام مال دوستانه.
این نکته که جناب مختوایان بهش اشاره کردن، این که به هر حال ممیزی چقدر پرونده رو توان رسیدگی شده در طول سال اینجا به هر حال
بله، یه زمانی حالا رای دوره فکر کنم آقای دکتر عسگریشون گفتن اگر یه مامور مالیات ما استخدام کنیم در سال 10 میلیارد حالا عددش اگه موقع من یا بیشتر میتونیم مالیات وصول کنیم، ولی تو نظام به اصطلاح شرایط فعلی و نظام به اصطلاح داده کشور خیلی حرف درست نیست. الان ما باید بر اساس داده ها، یعنی به جای اینکه 10 تا مامور بذاریم یه مامور میذاریم، بانک داده ایمون رو کامل تر کنیم،
یعنی نظام داده کاوی رو شما فهمید.
بله، مثلا نظام بانکی تربیتش. الان دیگه هم مردم برای قبض آب و برق نمیرن بانک.
بله،
بفرمایید.
خیلی سپاسگزارم از شما، از شما عزیزان شنوندگان سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، گفتگوی اقتصادی. یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم، یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم، برمیگردیم با مهمانان عالی قدرم در استدیوی برنامه گفتگو رو ادامه خواهم داد.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام،
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید با برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در خدمت شما هستیم. سه مهمان عالی قدر در استودیو با من همراه هستند، جناب آقای دکتر سیاوش غیبی پور از کارشناسان قدیمی امور مالیاتی و از عزیزانمون در و صاحب نظر در حوزه اقتصادی، جناب آقای محمد مختوایی کارشناس محترم مالیاتی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، و جناب آقای محمد حسن رسولی کارشناس محترم مالیات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. خب اگر موافق باشن هر سه مهمان عالی قدر، فراز بعدی بحث رو به شاخص‌های بهینه ارزیابی نظام مالیاتی کشور بپردازیم، و اگر زمان هم داشته باشیم بحث رفع این شکاف رو هم بتونیم، در واقع این شکاف مالیاتی جدی که همه کارشناسان از هر حوزه‌ای روش اذعان دارند، هم اگر زمان بهمون اجازه بده بهش بپردازیم. آقای رسولی، گفتگو رو با شما ادامه بدیم. مهمترین شاخص‌هایی که اهمیت داره برای نظام ارزیابی سیستم مالیاتی کشور رو از منظر شما و اندیشکده مجلس شورای اسلامی کدام شاخص است؟
خیلی ممنونم از شما و شنوندگان عزیز. ببینید، در حال حاضر نظام مالیاتی کشور ما نیازمند یک مدیریت عمل کرده که در واقع علاوه بر این که شاخصهایی رو تعیین میکنه، اونها رو در واقع یک سطحی رو واسه شون توی قوانین بالادستی کشور تعیین بکنن و اینها رو ارزیابی بکنن، چون الان دنیا داره میره به سمت این که در واقع حکمرانی مبتنی بر شاخصها رو داشته باشه. بله. یا همون تعبیر ایندیکیتور گاورننس هستش که الان همه دنیا به این سمت حرکت کردن. همین شاخص ها باید به نحوی انتخاب بشن که انعکاس دهنده اهداف سازمان و عوامل حیاتی موفقیت سازمان باشن و علاوه بر این ویژگی کمیت پذیری رو حتما باید لحاظ بکنیم. ببینید، ما اگر بخوایم یک در واقع نگاه جامعی به بحث شاخص های عملکردی سازمان داشته باشیم، در سه سطح میتونیم در واقع شاخص های